خاتمتون
ذکر بعضهم للعمل بالاستصحابه شروطا که بقاء الموضوع و عدم المعارض و وجوب الفحصه. بحث ما در مورد استصحاب بود، همونجور که در ابتدای جلد دوم رسائل به چاپ کنگره بحث شده بود، مصنف گفتن که شک ما در حکم شرعی و وظیفه عملی به دو صورت است، یا حالت سابقه معتبر دارد یا حالت سابقه معتبر ندارد. اونجایی که حالت سابقه معتبر ندارد گفتن خب دو حالت دارد، یا شک در تکلیف است یا شک در مکلفون به است. لذا در جلد دوم بحث کردن در مورد احتیاط و تخییر و براءت، اما عمده مباحث اونجا چون در مورد براءت و احتیاطه، جلد دوم معروف به براءت و اشتغاله، اگرچه در مورد تخییر هم به مناسبت چی میشه بس. بعد مقام دوم که حالت سابقه معتبر داشت در جلد سوم بحث شد که مسئله چی باشه؟ استصحاب باشه. خب در استصحاب هم ما در مجموع سه مطلب مهم رو پشت سر گذاشتیم. یکی تعریف استصحاب بود و درک جایگاه دقیق استصحاب، یعنی کجا در شریعت عنوان استصحاب صادق است، کجا در شریعت استصحاب جاری می شود، جایگاهش فهمیده بشه. مثلا گفته بود که اونجایی که ما شک می کنیم آیا عموم گذشته شکسته شده است به واسطه این مخصص یا شکسته نشده است، این که میگن ما تمسک به عام می کنیم، این از باب استصحاب نیست، بلکه این از باب چیه؟ ظهور است. استصحاب باید ابقاء ماکانه لعجل ماکانه باشه. بعد بحث کردن استصحاب وجودی، استصحاب عدمی، همه این بحثا اگر یادتون باشه اونجا گفتم در مقام این است که جایگاه استصحاب و هیته و گستره استصحاب مشخص بشه. بعد اومدن اقوال در استصحاب رو گفتن فل جمله، بعد قول مشهور رو بررسی کردن، ادله شو ذکر کردن و در پایان هم تنبیهات رو بحث کردن که ما اول تنبیهات چی گفتیم؟ گفتیم مباحثی که در تنبیهات ذکر میشه مباحثی است که در حقیقت برمیگردد یا به تعریف استصحاب یا به جایگاه استصحاب و گستره استصحاب، که استصحاب در چه حیطه جاری میشه یا نمیشه. مثلا همین تنبیه 12 که جدیدن خوندیم در مورد حیطه استصحاب بود، یعنی استصحاب تا چه حدی را شامل میشود، ظن به خلاف را شامل میشود یا نمیشود. بعدش 12 تا تنبیه رو بحث میکنه، الان هم یه خاتمه ذکر میکنه در مورد مباحث چی؟ استصحاب. همونجور که در جلد دوم یه خاتمه ذکر کرده بود در مورد شرایط عمل به براءت و شرایط عمل به احتیاط، در این خاتمه در حقیقت یک نکات استدرادی بحث می شود، یعنی نکاتی که از جهتی باید گفته بشود تا بحث گذشته تکمیل بشود، از جهتی هم نمیشد در خلال مباحث گذشته بهش پرداخت، چون اگه در خلال مباحث گذشته بهش میپرداختیم رشته بحث از دستمون در میرفت. مثلا اگر میخواست 30 صفحه در مورد موضوع استصحاب بحث کنه، مثلا اگه یادتون باشه من چند وقت پیش یه بحثی داشتیم، من گفتم موضوع استصحاب یعنی آن چیزی که مستصحب بر آن عارض میشود، که آقا مورد اعتراض اول قرار داده بود که گفته بود که موضوع که این نیست، گفتیم نه، در ما نحنفی وقتی میگن موضوع در استصحاب یعنی هر آن چیزی که مستصحب سابق بر آن چی میشود؟ عارض میشود. به تعبیری معروض المستصحب در بحث استصحاب چی میشه؟ موضوع استصحاب میشه. خود مستصحب موضوع نیست، بلکه خود مستصحب چیه؟ حکم مثلا، یعنی آن چیزی که مورد استصحاب قرار میگیرد. لذا در خاتمه به سه مطلب میپردازد و اون سه مطلب رو با این کیفیت شروع میکنه. میگه ما به کتب اصولی که مراجعه میکنیم یا به کتب فقهی که مراجعه میکنیم، میبینیم علما برای حجیت استصحاب سه تا شرط ذکر کردن. اولین شرط این است که باید وحدت موضوع باشد بین قضیه سابقه با قضیه چی؟ لاحقه. دومین شرط این است که باید این استصحاب معارض نداشته باشد. به همین مناسبت مصنف سه بحث رو پیگیری می کند: معارضه استصحاب با استصحاب دیگر، ازش به تعارض استصحابن یاد می کند، معارضه استصحاب با اصول عملیه دیگر، معارضه استصحاب با امارات چی؟ دیگر. مثلا معارضه استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، معارضه استصحاب با قاعده چی؟ قرعه. به همین مناسبت از این قسمت اول در مورد موضوع بحث میکنه که در استصحاب باید موضوع واحد باشه رو کلن حدود 19-20 صفحه مورد بحث قرار میده. بعد مطلب دومی که بحث میکنه به همین مناسبت بحث وجود معارض در چه؟ در استصحاب است. بعد در این وجود معارض سه محور عمده رو بحث میکنه: تعارض استصحابن، تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر، تعارض استصحاب با امارات که دیگر مثل قرعه و قاعده فرا و تجاوز. به همین مناسبت مفاد قرعه رو بحث میکنه، مفاد قاعده فرا و تجاوز رو بحث میکنه. مطلب آخری هم که بحث میکنه، قبلا هم در براءت و تأخیر بحث کرد، این که میگم در استصحاب به عنوان اصل عملی زمان شما میتونی سراغ استصحاب بری که اول فحص کنی، چون تا زمانی که من تفحص نکردم، جستجو نکردم، حیرت و سرگردان نیستم. زمانی میتونم بگم که من در وظیفه عملی متحیرم، سرگردانم، که خب من تحقیقات لازم، حالا چه مقدار مثلا فحص چه لازم است، کجاها من باید فحص رو انجام بدم، اینا همه گفتم نکات استدلالی میشه که گفتنش برای درک جایگاه صحیح استصحاب، این که استصحاب با چه ضوابط و با چه شرایط جاری میشود، با چه شرایط جاری نمیشود لازم است. اما مرحوم شیخ انصاری میگن به نظر من این سه شرطی که ذکر شد، یک وحدت موضوع، دو عدم وجود معارض، سه وجوب فحص، این سه شرط اینا شرایط حجیت استصحاب نیست، بلکه اینا شرایط جریان استصحاب است. یعنی چه شرایط حجیت استصحاب نیست، شرایط جریان استصحاب است؟ یعنی اگه این سه تا شرط نباشه اصلا معنای استصحاب، یعنی ابقاء و ماکان، متصور نیست. ببینید حجیت استصحاب بحث حکمیه، اما جریان و عدم جریان استصحاب بحث چیه؟ موضوعیه. میگه این شرایطی که ذکر میکنم، مثلا اگر موضوع در زمان لاحق غیر از موضوع در زمان سابق باشد، خب در این موارد ما که حکم سابق رو در زمان لاحق ثابت نکردیم که، بلکه این یه حکم چیه؟ جدید است. ابقاء و ماکانه نیست، حال این که استصحاب باید چی باشه؟ ابقاء و ماکانه باشد. لذا مرحوم شیخ میگه اینها به نظر ما شرایط جریان استصحاب است، اگه این شرایط نباشد اصلا استصحاب معقول و متصور نیست. نه اینکه بگیم استصحاب معقول و متصور هست اما مبتلا به مانع هست. بعد برای اینکه این قضیه رو روشن کنه در مورد هر کدام از اینها مستقلا بحث میکنه، میگه توضیح مطلب متوقف و بیان اموری است، الاول، الثانی، الثالث، سه تا بحث رو مطرح میکنه، بعد میره سراغ تعارض استصحاب. حالا برای اینکه ذهنتون آشنا بشه مثل مباحث گذشته، ببینید همین اول که خاتمتونه میگه، پاراگراف اول همین تحریر محل نزاع، بعد میگه الاول، درسته؟ چیز باشه. بعد برید صفحه 302، بحث از چی میکنه؟ اینکه یک از شرایط دیگه استصحاب این است که باید شک در بقا باشد. بعد برید غیر زدم معارضه، به مناسبت همون مطلب اول که یکی از شرایط استصحاب وحدت موضوعه، ایشون میگه که سه تا چیز برای استصحاب چیه؟ شرط است. اضافه شده تو بعد تو ادامه که میاد این چی میشه؟ اضافه میشه. بعد صفحه 310 به مناسبت قاعده الیقین رو بحث میکنه، که اگه یادتون باشه ما اوایل مباحث استصحاب یه جلسه مفصل وایسادیم که تفاوت قاعده الیقین با استصحاب و استصحاب قهقرا اینا چی بشه؟ روشن بشه. صفحه 313 امر ثالث رو بحث میکنه که باید من یقین به بقا یا یقین به ارتفاع نداشته باشم. چون اگه من یقین به بقا یا همون لعجل وجود علتهی او دلیلهی اگه داشته باشم این دیگه استصحاب نیست. بعد میاد تا صفحه 320 دیدید؟ بعد میگه الاول فی عدم معارضت الاستصحاب لبعض الامارات، دوم فی حکم معارضت الاستصحاب للقرعه، سوم فی عدم معارضت سائر الاصول للاستصحاب. اولش که این صفحه بعد بحث میشه، دومش صفحه 385 بحث میشه. آره اولین کلی بحث میکنه، قلاقلاش خیلی بحث، اصلا صحت فعل غیر و مفصل مورد بحث قرار میده. صفحه 385 بحث میشه، سومیش هم صفحه 387 بحث میشه. خب تعارض استصحاب به اصول عملی دیگه، خب تعارض استصحاب با براءت، تعارض استصحاب با تأخیر، تعارض استصحاب با چی؟ با احتیاط. بعد به مناسبت اینا سه محور دیگه رو باز بعدن پیگیری میکنه، تا آخرم تعارض استصحاب با خود استصحاب بحث میکنه. تعارض چی میشه؟ استصحاب میشه. لذا اگه خوب دقت کرده باشید همه این نکات نکات تکمیلی هستن. مثلا نگاه، ما قبلا تو تعریف استصحاب خوندیم باید حکم به بقای حالت سابقه به خاطر حالت سابقه باشد، به خاطر دلیل مستقل دیگری نباشد. لذا اگر در زمان لاحق من یه دلیلی داشته باشم به خاطر اون دلیل یقین به بقا پیدا کنم، این از مصادیق استصحاب نیست. اگرچه حکم به بقا شده است و در استصحاب هم حکم به بقا می شود، اما این اسمش استصحاب نیست، بلکه این تمسک به همان دلیل است در زمان چی؟ لاحق. خب مفصل در مورد این چیکار میکنه؟ بحث میکنه. یه ماده عبارت بخونیم. اینا جو داخل در خاتمه نیستن اصلا. خاتمه فقط تو همین قسمت تعارضه. به مناسبت دارم میان.
یعنی جزء مباحث خود حجیت میشه دیگه. بحث تعارض
در حقیقت برمیگرده به بحث از حجیت و جایگاه حجیت، نه خود حجیت. در مورد خود حجیت نیست. در مورد جایگاه حجیت. نه. از شرایط حجیت نیسته. از شرایط بین استصحاب از حجت برخوردار هست. درسته؟ اما چون مانع دارد جاری نمی شود.
اما مثلا
واحد
که یکی از شرایطش
اینه که خبر واحد معارض نداشته شده. خب خبر واحد همونجا معروف مظفرنا متذکر شده بودن. بحث از مباحثی که در خبر واحد مثلا بحث می شد، می گفتن اگر جایگاه بحثش به مباحث حجت مثلا مربوط است. اما در ضمن خبر واحد بحثش کرده بودن به خاطر بحث جامع بشه. ولی جاش اونجا نبودن. مثلا اینکه این خبر واحد اگه معارض داشته باشد بحثش در تعادل و تراجی باید بحث بشود. یا اگه یادتون باشه اول اصول فقه اومده بود همون جایی که اصالت العموم و اصالت الاطلاق میگفت، همونجا حجیت اصول لفظیه رو بحث کرده بود، اما اول اصول فقه. بعد تذکر داده بود که اینجاش اینجا نیست، اما چون حائز اهمیته و خیلی فاصله نیفته و بحث کامل بشه ما همینجا ازش چیکار کردیم، ولی جاش همون آخر بوده. این خاتمه از باب الکلام یا جر الکلامه، میگه تعارض استصحاب با اصالت و صحت فی فعل غیب. ببینید یه نفر شک میکنه که رکوع رو آورده یا نیورده. الان من شک میکنم که فلانی که ذابحه داره ذبح شرعی انجام میده بسم الله الرحمن الرحیم گفته یا نگفته. اصالت و صحت فی فعل غیب میگه بگو گفته است. استصحاب میگه چی؟ از عدم حدوث هست. تعارض میکند استصحاب با اصالت صحت فی فعل غیر. مقتضای استصحاب این است که این حیوان مزکا نیست، مقتضای اصالت صحت فی فعل غیر این است که این حیوان مزکا هست. خب حالا تا میگه اصالت صحت فی فعل غیر، یه دفعه یادش میفته که آقایون اصالت صحت فی فعل غیر رو بحث نکردن درست در اصول در قواعد فقهیه و در فقه. مروشه میگه خب چندین جلسه ما در مورد این چیکار کنیم بحث. تعارض استصحاب با قرعه بحث میکنه، یادش میفته که قرعه هم خوب بحث نکنه، یک بحث از قرعه مطرح میکنه. قاعده فراغ و تجاوز رو میگه، خب تفاوت قاعده فراغ رو بگیم، تجاوز رو بگیم، جایگاهش رو بگیم، ادله‌ش رو بگیم، یه بحث مستقل میشه. میگه الکلام یجر رول کلام و الا خیلی مباحثی که اینجا مرحوم شیخ ذکر میکنه اصلا وظیفه مرحوم شیخ در این مباحث نبوده. یکی از اون موارد هم بحث همین تعارضه، میگه که خب شرایط استثناء در این است که معارض نداشته باشه، چون که اصول عملیه اگر معارض داشته باشن جاری نه، اصول عملیه میخواست ما را از حیرت در بیاره وقتی معارض داشته باشه، الان خودش دچار چه تحیره. میگه خب معارضش هم مختلفه، بعضی وقت اماره از امارات، بعضی وقت اصول عملیه، اصول عملیه هم بعضی وقت احتیاط، بعضی وقت تاخیر، بعضی وقت خود استصحاب است. خب به این مناسبت تعارض الاستصحابین مفصل چیکار میکنه بحث میکنه. خب بالای خاتمتون علامت بزنید بنویسید. بعد از بیان سه محور اصلی در مباحث استصحاب، یعنی مسئله تعریف استصحاب و جایگاه آن، میگول مسئله اقوال در استصحاب و قول مختار و ادله حجیت آن قول، و در پایان تنبیهات 12 گانه مذکور، مصنف به نکاتی دیگر در جهت تکمیل مباحث استصحاب میپردازند و هر یک از این نکات در واقع به مبحثی از مباحث در گذشته برمیگردد، ولی چون در مباحث گذشته به صورت تفصیلی به این نکات پرداخته نشده است، لذا مصنف به عنوان یک خاتمه در صدد تفصیل آن مباحث برآمده است. متوجه شدید چی میگم؟ ببینید این نکات به بحث‌های گذشته برمیگرده. مثلا بعضی از این نکات که همین نکات اولیه باشه، این برمیگرده به تعریف استصحاب.
دو موضوع گرفتن اونجا بحث.
اونجا به قول معروف از اصول موضوعیه یا محرزه گرفتن، یعنی مفروغون ان گرفته بودن، اما الان میخواد در مورد چیکار کنه. خیلی هم از این مباحث در گذشته یه اشاره بهش، مثلا وحدت موضوع بهش قبلا اشاره شده، اینکه باید یکی از ارکان استصحاب شک لاحق است، یقین سابق است، خب قبلا به این مباحث اشاره شده اما مفصل بهش پرداخته نشده چون جایگاه بحثش اونجا بوده. اما پرداختن اون مباحث غالبا باعث چی میشد؟ تشویش ذهنی میشد. لذا مرحوم شیخ در خاتمه اینها رو میگه تا مباحث گذشته چی بشه؟ کامل بشه. ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطن، بالای للعمل میسید یعنی برای حجیت و اعتبار استصحاب در نزد شارع مقدس. خودش از ادامهش معلوم میشه، اگرچه میتونست این برداشت نشه از ادامه به غیر مقابله من. چون یه نفر میتونست للعمل و همون جریان بگیره، اما در ادامه میاد که چون خودش وقتی با این مخالفت میاد میگه سوال عالی آقای پور متوجه شده، میگه شما از کجا این عبارت شما اینجوری فهمید که منظور از این شرایط شرایط حجیت و اعتبار استصحاب در نزد شارع؟ میتونه منظورش از للعمل همون جریان استصحاب باشد، اینا شرایط حجیت نباشن، شرایط جریان استصحاب کنه. از ادامهش الان خودش که وقتی مخالفت میکنه، ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب چی؟ شروطن که بقائل موضوع و عدم المعارض و وجوب فحصه. ببینید و تحقیقو، مرحوم شیخ میگن به نظر ما تحقیق مطلب چیه؟ رجوع الکل الا شروط جریان. من قبلا گفتم کل با الف و لام که میاد به معنای چیه؟ جمعیه، به معنای کل در اصطلاحی نیست، چون کل در اصطلاح دائم اضافه است. این کل معنی جمیع هن. رجوع الجمیع الى شروط جریان الاستصحابه. بالا شروط جریان الاستصحاب علامت بزنید بنویسید. یعنی اگر این شرایط وجود نداشته باشن، بیلگول اصلا استصحاب به معنای مصطلح، یعنی الحکم بالبقا یا ابقاء ما کان، محقق نمی شود. نه اینکه اگر این شرایط نباشد استصحاب به معنای مصطلح بیلگه بذارید جاری می گردد و معنای مذکور یعنی ابقاء ما کان محقق می‌گردد ولی از حجیت برخوردار نمی‌باشد، کما قیل. یعنی این شرایط نباشه اصلا مفهوم ابقاء ما کان تصور نمی‌شود. نه اینکه مفهوم ابقاء و ماکانه تصور می شود، اما این ابقاء و ماکانه در نزد شارع از ارزش و بها برخوردار نیست. به تعبیری اینها شرایط صغروی هستند، شرایط کبروی نیستند. و توضیح و ذالکه، مشارنه ذالکه چیه؟ رجوع الکل الی شروط جریان استصحاب، یا میخوره به التحقیق. توضیح این تحقیق، انک قد عرفته ان الاستصحاب عبارتون ان ابقاء ما شک فی بقائه. می قبلا شما در تعریف استصحاب شناختید استصحاب یعنی حکم به بقاء چیزی که شک در بقاء اون شده است، و هاذا لا یتحقق، این معنا محقق نمی شود الا مع الشک فی بقاء القضیه المحققه فی السابق، فی السابق متعلق به محققته هست، به عینها متعلق به چه؟ ها؟ بقا. شک می شود در باقی ماندن قضیه ای که در گذشته محقق شده است، شک می شود در بقایش به عینها، زمین به عینها چی می خوره؟ به عین اون قضیه محققه در زمان چی؟ لاحق. لذا روی به عینها علامت بزنیم. سید متعلق به بقا می باشد، یعنی باید در استمرار امری که در گذشته به صورت یقینی محقق شده است بیگول شک شود، نه اینکه شک ما در حدوث مثل و تجدد امثال باشد. نقطه بذارید. به تعبیری شک ما در این نیست که آیا حکمی مانند حکم گذشته در زمان لاحق ثابت است یا ثابت نیست، بلکه شک ما در این است که آیا همان حکم گذشته در زمان لاحق نیز ثابت است یا خیر؟ یه لحظه من باشید. آقا من یقین دارم، خب من یقین دارم که این شی در گذشته یه نجاستی داخلش افتاده، رنگ و بو مزش تغییر کرد و نجس شد. من یقین دارم. بعدن این آب بر اثر تغییراتی زوال تغییر شد، دو مرتبه نجاستی درش افتاد. الان آب نجس هست نیست؟ خب الان این آب که نجسه میشه چی؟ میشه حکمی مانند حکم گذشته برای این آب ثابت است. اما این استثاب نیست که. استثاب کجاست؟ استثاب جاییه که همان حکم گذشته در زمان لاحق ثابت باشد، نه حکمی مثل حکم گذشته. در فقه خیلی موارد قدما اشتباه کردن که حالا جلوتر میخونیم. مثلا در جایی که ما شک داریم در این که علت محدثه علت مبقیه هست یا نیست، یعنی همان علتی که باعث حدوث یک حکم شد باعث بقا اون حکم هم میشود، بعضیا در زمان لاحق با دلیل عقلی خودشون رو قانع کردن که علت محدثه علت مبقیه هم هست. الان حکم به بقا به خاطر چیه؟ دلیل عقلی. به خاطر ماکانه نیست، به خاطر وجود این دلیل نظری و دلیل به تعبیری. با این استدلال عقلی نهایتا شما حکمی را مثل حکم گذشته در زمان لاحق ثابت کردید، با این دلیل عقلی شما عین حکم گذشته را ثابت نکردید. و شک و علاهاز الوجه، بله علاهاز الوجه بنویسید، یعنی چنین شکی که مقوم ماهیت و حقیقت استصحاب می باشد و اگر این شک نباشد معنا و مفهوم استصحاب در اصطلاح علم اصول محقق نمی شود. کدام شک؟ شک در بقاء حکم گذشته، نه شک در حدوث مثل حکم گذشته. و شک و علی هذا الوجه لا يتحقق الا به امور الاول از ثانی از ثالث تا میرسیم به تعارض چی؟ استصحاب. اما الاول، اولین شرطی که این شک محقق بشه، کدام شک؟ شک در بقاء حکم سابق. اولین شرطش اینه که بگه ما موضوع ما واحد باشه. آقا زید در گذشته عادل بود، من الان شک دارم که امر عادل هست یا عادل نیست. خب یعنی شک در بقا حکم گذشته. بودم موضوع عوض شده. الان من شک دارم، شک در زید در گذشته عادل بود، من الان شک دارم که آیا امر عادل هست یا عادل نیست. الان این شک در حکم گذشته، این شک در وجود حکمی مانند حکم گذشته است، این شک که در وجود حکم گذشته نیست. پس اولین شرط این است که باید موضوع چی باشه؟ وحدت داشته باشد. حالا دقت کنید، برای وحدت موضوع مرحوم شیخ میگویند منظور از وحدت موضوع اینه، این موضوع به هر کیفیتی به هر حالتی در تحت هر شرایطی که در گذشته موضوع بود در زمان حاضر هم ثابت بشود. برای اینکه ذهن شما تقریبه به ذهن بشه اینجوری مثال میزنم. در گذشته من یقین داشتم اکرام زید عالم واجب است. در زمان لاحق شک میکنم که اکرام زید واجب هست یا واجب نیست. خب اگه بخوام در زمان لاحق اون اکرام سابق رو ثابت کنم، باید چی ثابت بشه؟ زید به اضافه چی؟ غلام. چون در گذشته وجوب اکرام به چی تعلق گرفته بود؟ زید به وصف عالمیت، نه زید چی؟ خالی. پس ببینید، یادتون از قبلا میگفتیم که اگه من استصحاب کریت کنم و سپس ثابت کنم این آب کر است، اصل مثبته و حجت نیست، چون اونی که شما در زمان لاحق ثابت میکردی چی بوده؟ دو چیز بوده: یک، وصف کریت، دو، ما بالوجدان ثابت میشد، وصف کریت هم بدون لحاظ ما ثابت میشده. لذا در زمان لاحق اونی که ثابت شده بود زمینه عقلی بوده است، خود استصحاب تنهایی این مطلب رو ثابت نکرده بود. پس ببینید در استصحاب شرط این است که موضوع سابق به عینهی در زمان لاحق باشد، با هر کیفیت و هر حالت و هر شرطی در گذشته بودد. مثلا اگر در گذشته موضوع زید عادل بوده است، زید عالم بوده است، باید در زمان لاحق هم زید عادل ثابت شود، نه زید فقط. حیات زید به تنهایی به درد ما؟ اگه در زمان سابق موضوع زید فقط بوده است، خب زید باید ثابت شود. اگه موضوع حیات زید بوده است، حیات زید باز. مثلا الان در وجوب نفقه چی باید ثابت بشه؟ حیات زن یا بقا و الغی زوجیت. خب پس موضوع چیه؟ بقا و الغی زوجیت. صرف وجود این زن در خارج و برخورداری او از حیات به تنهایی کفایت نمی کند. خب همه اینا رو مرحوم شیخ میگه به خاطر اینکه میخواد بگه موضوع در استصحاب بعضی وقتا امر خارجیه، بعضی وقتا امر ذهنیه، نه امر خارجیه. از کجا بفهمیم موضوع امر خارجیه یا امر ذهنیه؟ از تناسب حکم و محمول، یعنی تناسب حکم و موضوع، محمول و موضوع. مثلا حالا مثال میزنیم، در گذشته من یقین داشتم به وجود زید، درسته؟ در زمان لاحق شک دارم در وجود زید. موضوع در زمان سابق چی بوده؟ آیا موضوع زید به وجود خارجی بوده یا زید به وجود ذهنی بوده؟ چرا وجود خارجی نباشه؟
وجود زید آجا مثلا خود زید نیست،
وجود زیده. ببینید خوب دقت کنید، من در زمان سابق که وجود را برای زید ثابت کردم، میتونم وجود رو برای زید موجود در خارج ثابت کنم؟ میشه حمل شیء علی نفسه. که این که میگم وجود رو برای زید ثابت کردم، اول تصوری از زید در ذهنم دارم و این وجود رو برای زید در ذهنم چیکار میکنم؟ ثابت میکنم. لذا در حالت گذشته من اصلا وجود حمل بر چی میشه؟ طبیعت. از زید و موجودون موضوعش میشه طبیعت زید، ماهیت زید، نه زیدی که در خارج چی دارن؟ وجود دارن. اما اگه قیامو برای زید ثابت کنم، کجا ثابت کردم؟ در خارج ثابت کردم. همین مثالا شما در المنطق خونده بودید، النارو حارتون، درسته؟ الان موضوع چیه؟ طبیعت نار حارتون یا ناری که در خارج حارتون؟ ناری که در خارج است. یا تو نست میگو الجزئی جزئی و الجزئی لیسه به جزئی هم، یه عبارتی داشت در منطق، الجزئی و جزئی هم. کدام جزئی جزئیه؟ حمل شایه، یعنی جزئی خارجی. اما الجزئی و لیسه به جزئی هم، الجزئی و کلی هم. کدام جزئی کلی بود؟ حمل اولی میشد ماهیت چی؟ جزئی. همه یه بحث مرحوم شیخ اینجا این است، در استصحاب وحدت موضوع لازم است، باید موضوع در زمان لاحق عین موضوع در زمان سابق باشد. البته همیشه در استصحاب وجود خارجی موضوع لحاظ نمی شود، به هر کیفیتی که در زمان سابق لاحظ شده است به همون کیفیت هم در زمان لاحق. لذا اینکه بعضی از اصولیون می گفتن استصحاب اگه شرطش وحدت موضوع باشه، بعضی جا به مشکل میخوریم. چون بعضی جاها تصور خارجی موضوع نمیشود. حالا که شما دارید میگید که باید موضوع واحد باشد، یعنی همانطور که در زمان خارج وجود دارد در زمان لاحق هم وجود داشته باشد. منوچهر میگه با توضیحاتی که ما میدیم این مشکل اصلا وجود ندارد. به تعبیری در استصحاب وحدت موضوع شرط است، البته وحدت و کل و شیعه به حسبی.
اینجا هم من شبره جواب بدم، شما تو وجود زید بحث باید تو تصور
ما نبوده رو تصور
بود، اون زمان من وجود برای فرد خواهد ثابت نکردم،
ما برای اینکه بخوایم وجود و موجود
خب تا اون برای اون زید ذهنم، من اگر فردا یقین کنم اصلا زید وجود ندارد بازم وجود ذهنی من هست،
موضوع هست حکم نیست دیگه.
نه هم وجوده هست.
نگرفتید حکمو برای ذهن به ما هو و ذهن که ثابت نکردیم که موضوع ذهن بوده، اما عنوان مشیره. آقای عرب‌پور میگن اینو بحرالفواید ایراد کرده، من اینجا نوشتم این عبارت شما که میگی بحرالفواید، موضوع در صورتی که طبیعت و ماهیت باشد محرز است دائما، چون که فرض فناء ماهیت به ما هو و ماهیت نمیشود، چون ایرادت به این برمیگرده. اما مرحوم شیخ اینو نمیخواد بگه، ایشون ایراد کرده، این مرحوم شیخ اینو بگه، میخواد بگه ما باید در قضایای شرعیه ببینیم محمول که بر موضوع هم شده است موضوع با چه حیثیتی بهش نگاه شده است، به هر حیثیتی که در زمان سابق لحاظ شده است به همون حیثیت هم در زمان لاحق نظر میشود. مثلا اگر کسی بگوید النار و حارتون، در زمان سابق مصادیق خارجی نار را لحاظ کرده است، در زمان لاحق هم باید مصادیق خارجی نار لحاظ کرده. الخمر و حرامون، در زمان سابق مصداق خارجی خم نبوده است، بلکه الخمر و به ما هو الخمر چی حرامون، در زمان لاحق هم الخمر و به ما هو خم لحاظ می شود، نه خمر چی، یعنی برای استصحاب حرمت خم لازم نیست وجود خم در خارج ثابت کرده، بلکه همین مقدار که من طبیعت خم را لحاظ کنم کفایت می‌کند.
طبیعت
بله، خب در زمان سابق هم که شارع مقدس خمر حرام کرده بود برای طبیعت خمر حرام کرده بود،
خود طبیعت که حرام
نیست. خب نه، این تو فقه بحث کردن که خود طبیعت من حیث و هیه که نیست، که طبیعت از آن جهت که عنوان مشیر به افراده، لازم میگن قضایای شرعیه قضایای حقیقی هست دیگه، دایر مدار وجود موضوع در خارج نیست.
اینم هم
همینه،
اونم
مشعر به خارج مشعر هست و در با همین کیفیت دیگه، اما نه اینکه وجودش در خارج ثابت شده باشد قطعا
در گذشته،
لازم نیست وجودش در محمول ثابتش میکنه. ببینید الان من میگم الخمر حرامون، آیا لازم است که خمری در خارج تولید شده باشد؟
نه.
خب حرمت برای چی ثابته؟ برای طبیعت خم، یعنی هر جایی که این طبیعت محقق بشود عنوان حرمت برو چیه؟ ثابت است. در زمان لاحق هم اگر من بخوام حرمت رو استصحاب کنم برای خم لازم نیست وجود خارجی خم ثابت شود، همون طبیعت و ماهیت و تقرر ذهنی کفایت میکنه.
درست الخمر حرام میتونه تو وجود زید نمیتونه حرف بزنی، شخصیه
در وجود زید، به خاطر اینکه تلازم شدید وجود دارد بین اون ماهیت و شخص خارجی شما اینو میگید، ولی به تحلیل عقلی طبیعت زید غیر وجود خارجی زید است، طبیعت زید همون تصور ذهنی و تقرر ذهنیه، اون بخواده التزام شدیده چون شخصی التزام شدید دارن، و الا منی که ثابت میکنم وجود را برای زید، برای زید موجود در خارج ثابت میکنم، برای زید موجود در خارج ثابت نمیکنم، برای اون مفهوم ذهنی ثابت میکنم که اشاره به خارج دارد. میدونیم بحث یه فرد هست، اما من چی رو موضوع قرار دادم؟ زید به حیثیت این که موجود است در خارج، این که قابل حمل وجود برش نیست که، چون حملش یه الان نفسیه که، این میشه تحلیل عقلی، اما در مثل زید درکش دشوار از این جهت که قضایای شخصیه بین چون که میگن که یه تعبیر در فلسفه خوندید در منطق هم خوندید، میگن که ماهیت لا یتحقق الا به وجود افرادهی، و چون در اینجا طبیعت زید با شخص زید یه فرد واحده، لذا شدت الغه وجود دارد، یعنی طبیعت زید لا یتصور الا به چی؟ به شخص زید، به متشخصات و ممیزات زید.
مفهوم زید نه طبیعت زید.
خب اینو از مفهوم در اصول، من مفهوم و تقرر ذهنی رو ازش به طبیعت یاد میکنم، نه اینکه منظورشون طبیعت به معنای فلسفه باشد که ماهیت انسان باشد، نه منظورشون از طبیعت میشه مفهوم ذهنی، لذا ایشون هم تعبیر به طبیعت نمیاره، ایشون تعبیر به تقرر ذهنی میاره، یعنی میشه همون تصور چیه؟ ذهنی. خب خلاصه این که در استصحاب، ببین سنگین نیست بحثش ها، این که در استصحاب وحدت موضوع شرط است، مراد این است که به هر کیفیتی که موضوع در زمان سابق بوده است، به همان کیفیت هم باید در زمان لاحق چی بشود؟ تصور. لذا این مباحث پیش میاد. اگه شخصی در جوانی قتلی انجام داده باشه و حکم اعدام بر او ثابت شده باشه، بعد از گذشت 20 سال یه اتفاقاتی افتاد و یه مسائلی پیش اومد، ما شک میکنیم هنوز حکم قصاص بر اون شخص ثابت هست یا ثابت نیست. در اینجا شخصی که در گذشته بوده است یک زید جوان بوده است، الان شده یک زید چی؟ میانسال یا پیرمرد. لذا بحث میکنن که آیا موضوع عوض شده است یا نشده است. میگن اونی که در گذشته حکم براش ثابت بوده است چی بوده است؟ شخصیت زید بوده است. شخص زید به وجود خارجی به عنوان جوان ثابت نبوده است که الان زوال جوانی و تبدیل به پیری بگیم وحدت موضوع را از بین رفته است. نه، موضوع همون موضوع ثابت هست. خب الاول بقاء الموضوع فی زمان لاحق. بنویسید برای بقاء الموضوع، خودش بعدن میگه اینا رو، ولی از همون اول بنویسید. یعنی موضوع با تمام قیود بیلگول حالات و شرایطی که در زمان سابق بوده است، ویدیو بذارید، در زمان لاحق نیز با همان قیود حالات و شرایط ویدیو ثابت گردد، لذا در استصحاب وجوب اکرام زید عالم باید در زمان لاحق هم وجود زید ثابت شود و هم عالمیت او، و وجود زید به تنهایی برای استصحاب حکم وجوب اکرام کفایت نمی کند. این نیم خط داشته باشه. والمرادو، آقا اون چیزی که اراده می شود، بهی، ضمیر بهی می خوره به موضوع، معروض المستصحب، بالای والمرادو علامت بزنید. از آنجا که تعبیر موضوع در استصحاب ظهور در مستصحب دارد، درست کنه؟ بگه موضوع استصحاب تو ذهن اینجوری میاد آن چیزی که مورد استصحاب قرار میگه، اونی که استصحاب براش بار میشود، خب ظهور در چی دارد؟ مستصحب دارد. لذا مصنف متذکر میشود که مراد از موضوع در بحث ما بیلگول همان امری است که در گذشته معروض مستصحب بوده و مستصحب بر آن عارض شده است. فاذا رو من توضیحشو گفتم، ان شاء الله اول جلسه فردا توضیح میدم، عبارتشو میخونیم. الحمدلله رب العالمین.